جفایت شکوه نکردم، تو بیا تا دور تو گردم. ای یار جانی دوباره بر نمیگردد دیگر جوانی.
کافه صبح تختیمتان میشه 8:53 دقیقه است. انشالله که تا این لحظه از برنامه رو شما دوستان عزیز خوش کرده باشین، لذت برده باشین. درباره من خوب و من بد صحبت میکنیم امروز، اما زمانی است که یک بخش دیگه از برنامه رو تختیمتان میکنیم.
به نام خداوند بزرگ و مهربان، سلام دوستان عزیز، صبح گرم تابستانیتان بخیر باشه. با بخش هواشناسی در خدمتتان هستم. از کابل پایتخت افغانستان شروع میکنیم. دمای فعلی این شهر 26 درجه است. حداکثر دمایی که خواهد داشت 34 درجه و از طرف شب به 18 درجه کاهش پیدا میکنه. هرات، میمنه، ترینکوت و قلات 37 درجه خواهند داشت و شهرهای لشکرگاه، قندوز، فراه، شبرقان، اسدآباد و زرنج امروز بسیار گرم هستند با 43 درجه. شهرهای مزار شریف، قندهار، پلخمری و خوست هم همچنان گرم هستند با 40 درجه. غزنی و چاریکار ابرهای متراکم شونده در آسمانشان مشاهده میشه امروز با بالاترین درجه دما در طول روز که 32 درجه است. طالقان و فیض‌آباد 34 درجه را سپری می‌کنند. گردیز 30 درجه خواهد داشت. مهترلام هم امروز بسیار گرم هست با 44 درجه. محمود راقی 35 درجه بالاترین درجه دماش در طول روز خواهد بود و بازارک با هوای معتدل و خوب خواهد داشت با 22 درجه. اما بامیان با 17 درجه سردترین شهر هست و جلال آباد با 46 درجه گرمترین شهر. مراقب خودتان، خوبی هایتان باشین، مراقب باشین، خدای نکرده گرم زدن نشین، از کرونا به دور باشین، مراقب امنیت و آرامش خودتان و عزیزانتان باشین. کافه صبح همچنان در جریان است.
یک پیاله چای نشاط،
چای نشاط،
شیرینی قند لبخند،
شیرینی قند لبخند
و یک صبحانه همدلانه، همه و همه با شما در کافه‌صبح.
خب من خوب کدام است؟ من بد کدام است؟ در این باره صحبت میکنم امروز. اصلا موضوع این هفته ما کلن فرد و دیگران هست. خدمت شما عرض بکنم که نجیب جان گفته که، نجیب جان سعادت گفته که همه ما حریم شخصی داریم و حتی نزدیکترین افراد هم نباید وارد حریم شخصی ما شون بدون اجازه، ولی متاسفانه خیلی وقتا این حریم رعایت نمیشه. و اما اتاق ارتباطات کافه صبح میریم و یک گفتگوی رو میشنویم.
سلام، حال شما خوب است؟
ممنون، تشکر.
صبح شما بخیر.
صبح شما بخیر.
خودتون یک معرفی میکنین؟
بله، آمنه موسوی هستم.
چند سال هستین شما؟
31 سالم.
متأهل هستین؟
بله.
خب حتما این 31 سالی که از خدا گرفتین ارتباط های مختلفی داشتین با اطرافیانتان، با اقوام، خیشان، بستگان و حتی اعضای فامیلتان، درست است؟
بله.
اطرافیان ما چطور میشناسیم؟ یعنی چی ملاکایی داریم؟ یک نفر میخواییم بشناسیم از روی چی چیزایی میشناسیمشان؟
رفتار، اخلاق، کردارشان، مثلا معاشرت زیاد.
اگر کسی باشه که رفتار خود قسمی نشان بده که اصلش تو نباشه، یک گپ دیگه باشه، مثلا به شکل دیگه خود نشان داده باشه، باز شما چی احساس پیدا میکنید؟
احتمالاً چند روز که باهاش رفت آمد کردی و مثلا اینو مشخص میشه که چه رفتاری داره، چه اخلاقی، چه خصوصیاتی داره.
یعنی در واقع
رفت آمد،
در واقع با رفت آمد امتحان میکنن، عملا آزمایش میکنن که چه رقم هسته.
بله بله، تو احتمالا مشخص میشه.
آدمایی که من و شخصیت و هویت خود به اصطلاح به شکل دیگه نشان بده، به نظر شما چه قسم آدم هستن اونا؟
اینا دیگه اطلاعی ندارم، ولی احتمالا خب ببین هر کسی شخصیت و رفتار و کردارش معمولا مشخص میشه با تنین، با رفت و آمد و اینا آدم تقریبا میشناسه طرفه. بازم بعضی هستن که مثلا شخصیت درونی خودشون رو مثلا حفظ میکنن، مثلا نشان نمیدن، بروز نمیدن، امکان داره مثلا با من یک جور برخورد کنن، پشت سر من یک جور دیگه باشه. اینا خب مدام دقیقا مثلا نمیفهمه چه جوری هستن، چه جوری نیستن اینا.
خیلی خوب، تشکر از صحبتی که داشتیم، موفق باشید.
خواهش میکنم، ممنون، تشکر.
خدا حافظ.
یک شنونده عزیزی نام خود نشته نکردن، اما گفته که دور و بر آدمایی هست که من دارن ولی دیگرها رو نمیبینن، من دارن و دیگرها رو نمیبینن. اینا رو راهنمایی کنیم که باید چی کنیم تو خلاص شویم. خب ما چی بگویم دیگه دوست عزیز، در حد خود ما فکر میکنیم که اولی که آدم باید عزت نفس داشته باشه و بدانیم که ارزشمند هستیم و سر هر مسئله پیش آدمای مختلف نباید بریم و گاهی هم اونا هر درخواستی از ما داشتن باید به اونا نبتانیم بگویم. یعنی بعضی وقتا مهارت نگفتن خیلی جدی باید به فکرش باشیم. دیگه ای که آدم قوی باشه و رفتار آدمای خودها سر ما و اعصاب و روان ما تأثیر نداشته باشه و ما برای خود ادامه بدیم، کار خود بکنیم، برنامه خود پیش ببریم و دیگران نتانن که ما را عصبانی بسازن و از چوکات ما را بتانن که خارج بسازن.
به نظر ما روحیه همکاری را ما باید اولتر از همه یک خانواده پدر مادر یا خواهر برادر بر همدیگر خود یاد بتند که در جامعه خود با مردم خود یا با همدیگر خود کمک کنند و روحی همکاری را در بین همدیگر خود رایج بسازند و مثلا یک جامعه در جایی که ما درس میخوانیم در دانشگاه یا در مکتب باید استادای ما بر ما یاد بده که با همدیگر خود همکاری کنیم و روحی همکاری را در بین مردم رایج کنند و یا هم رسانه های ما که باید برنامه های داشته باشند به خاطر روحی همکاری بر مردم و به خاطر از این که مردم با همدیگر خود همکاری کنند باید برنامه های داشته باشند که مردم ببینند و تشویق شوند تا این که با همدیگر خود همکاری کنند.
تشکر از شما و عذرخواهی به خاطر سلفه پیش آمده پیش از این تلفن که پخش شد، عذرخواهی میکنم. اما صحبت های کارشناس برنامه آقای سید مهدی حسینی رو میشنویم که روانشناس هستن.
با سلام و احترام خدمت شما و همراهان خوب کافه صبح، صبحتان بخیر. با بخش کارشناسی روز چهارشنبه در خدمت شما عزیزان هستم. موقعی که فرد وارد زندگی اجتماعی میشه با حقوق و منافع مواجه میشه که مربوط به خودش و جامعه هست، مثل امنیت، آزادی و نظم اجتماعی. مثلا وقتی وارد اجتماع میشیم به آزادی دیگران احترام بذاریم، بعدن میتونیم این امنیت و نظم اجتماعی را در جامعه بزرگتر اجرا کنیم. مثلا اگر من در جامعه حقوق دیگران را رعایت نکنم و فقط به فکر منافع و مصلحت خودم باشم، در این صورت چه انتظاری هست که دیگران رعایت بکنن؟ مثلا همین نظم اجتماعی یکی از نیازهای اساسی زندگی اجتماعی هست. هر جامعه نیازمند داشتن نظم و ترتیب خاص برای اداره کردن خودش است و اگر مردم او جامعه نظم و ترتیب را رعایت نکنن، سیستم جامعه دچار مشکل و هرج و مرج میشه. بنابراین ما به عنوان یک رسانه مؤثر باید به افراد جامعه اهمیت منافع عمومی و مصلحت عمومی و اهداف مشترک جمعی را توضیح بدیم که حفظ منافع عمومی در سرنوشت تک تک افراد جامعه مؤثره و اگر منافع عمومی و مصلحت‌های عمومی در سطح وسیعی مشکل‌دار و خدشه‌دار بشه، کم کم شرایطی به وجود میاد که انسان‌ها به اصطلاح گرگ همدیگه میشه و روحیه اطمینان و اعتماد از بین میره و هیچ هدف جمعی از جمله توسعه اجتماعی و اقتصادی در چنین شرایطی تحقق نخواهد یافت. بنابراین همیشه در ضمن این که مصلحت‌های خودمان را حفظ می‌کنیم، باید مصلحت‌ها و منافع جامعه را و مردم را هم در نظر داشته باشین. سلامت و موفق باشین. خدا نگهدار شما.
تشکر از کارشناس برنامه آقای سید مهدی حسینی. از شما دوستان عزیز هم تشکر. امروز درباره من خوب و من بد با هم صحبت کردیم و اما فردا پنجشنبه. فردا درباره منهایی صحبت میکنیم که یک جامعه را میسازند، مثلا خواص جامعه و نقششان و رسانه ها و نقششان و مراکز فرهنگی و نقش اونا. درباره اینا فردا انشاءالله صحبت خواهیم کرد. روزتان خوش و خدا نگهدارتان.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک دو شانه های پامیر،
با رادیو دری.
ضربان
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحیح بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. عزیزان شنونده، امروز می‌خواهیم در مورد یک بیماری پوستی و جلدی که شایع هست و صورت‌های مختلف در افراد مختلف دیده میشه صحبت بکنیم. مریضی پوستی یا جلدی که اکثراً طولانی مدت است، یعنی یک چیز گذرا و زود گذر نیست، کهنه میشه، مزمن میشه و طول میکشه و البته متناوباً گاهی کم شده، کم علامت میشه، ضعیف میشه، از بین میره و گاهی هم شدت پیدا میکنه و زیاد میشه. این مریضی عبارت است از یک نوع حساسیت و واکنش یا رآکشن پوست و به یک عامل آلرژیک و حساسیت زای خارجی یا داخلی بدن به نام اگزما یا درماتایتیس. یکی چرا در بعض افراد این مریضی ایجاد میشه و چرا بعض افراد مصاب میشن به این مشکل؟ آیا خوراکی ها و غذاهای مختلف در ایجاد اینمی اگزما و حساسیت پوستی یا درماتایت یا درماتایتیس نقش داره یا نی؟ و کلن ای که علتها و دلائل زمین ساز او چیست؟ میخواییم که با کارشناس گرامی برنامه دکتر صاحب مجتبا امیری متخصص امراض پوست و مو صحبت بکنیم. میخواییم بگویم که ای مریضی اگزما یا حساسیت پوستی با دیگه حساسیت ها در بدن ما در ارتباط هست؟ آیا قابل درمان و معالجه هستن؟ توارث و ارث چقدر در اگزما ها نقش داره؟ راجع به تمام این مسائل میخواییم با دکتر صاحب مجتبا امیری متخصص پوست گفتگو داشته باشیم. امید است با توجه به شیوع و زیاد بودن این بیماری ما را همراهی بکنین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و dari @parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب مشتبا امیری. امید از جانتان جور باشه و صحتتان سالم.
به نام خدا. من هم خدمت شنوندگان عزیز عرض سلام و وقت بخیر دارم، همینطور عرض سلام و خدا قوت خدمت شما همکاران پرتلاشتون در این برنامه.
تشکر میکنیم، سپاس و امتنان دکتر صاحب از لطف شما که وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر لطف کنین با توجه به ای که خود اصطلاح و مسئله حساسیت یا آلرژی تعریف های مختلفی داره، برای ما بگوین که شما به عنوان یک متخصص پوست و امراض جلدی به چی کسانی و در چه شرایطی میگین که ای پوست و جلدش حساسیت داره، اگزما یا درماتیت داره و مستعد ای مریضی است؟
پوست کارهای مختلفی برای ما انجام میده، ولی دو تا وظیفه خیلی جدی داره که اگر اون وظیفش که اون به درستی انجام میده ما سعی کنیم خلالی بون وظیفه وارد نکنیم، هم سلامت پوست هم سلامت خودمون حفظ میشه. وظیفه اول پوست اینه که سد دفاعیه، حفاظت میکنه بدن ما رو در مقابل عوامل خارجی. طبیعتاً چون سد دفاعی هست یه سیستم ایمونولوژیکی هم هست، پس پوست ما یک سیستم ایمنی خیلی قوی داره و لایه های حفاظتی خیلی محکمی هم داره که اجازه نمیده مواد یا عوامل خارجی از عبور کنن ازش.
بله،
هر کاری، هر عاملی، هر ماده‌ای، هر فعالیتی که لایه‌های دفاعی پوست رو از بین ببرن باعث میشن که عوامل خارجی خیلی راحت به لایه‌های زیرین پوست نفوذ کنن و پوست از خودش دفاع میکنه. تداخل یا دعوای بین سیستم ایمنی و اون عامل خارجی یک التهابی در پوست ایجاد میکنه که بهش میگیم اگزما یا درماتیت. پس اگزما یا درماتیت یعنی التهاب پوست، همونطوری که ما اگر کبد دچار التهاب بشه بهش میگیم هپاتیت، اگر به سلام مری دچار التهاب بشه میگیم ازوفاژیت، اگر ملتهمه و و. بنابراین پوست هم وقتی دچار التهاب بشه میگیم درماتیت.
بله، این بیماری دکتر صاحب، بیماری آلرژی پوستی یا اگزما چقدر منشأ و سرچشمه وراثتی و ارثی داره؟ مثلا اگر کسی در فامیل و خانواده خود اگزما و حساسیت پوستی داشته باشه یا دیگه حساسیت های تنفسی مثلا آسما داشته باشه، آلرژی ها و حساسیت های غذایی داشته باشه، این باعث میشه که خود او یا اطرافیانش و نزدیکانش زیادتر مصاب و مبتلا به اگزما و حساسیت های جلدی شوه؟
بله، پوست یک لایه چربی داره در تقریبا لایه های خارجیش که این مثل یک عایق اجازه نمیده مواد خارجی ورود پیدا بکنن. این لایه محافظ همون چیزی که در قدیم لنج‌ها رو روغن میمالید و آب میداختن، پوست ما یه همچین روغنی روش هست. اگر فردی به صورت ژنتیکی این لایه به اصطلاح حفاظتی نداشته باشه یا کم داشته باشه، اصطلاح بهش میگیم آتوپی داره یا درماتیت آتوپیک داره.
بله،
درماتیت آتوپیک یکی از شایع‌ترین عواملی هست که پوست ما دچار اگزما میشه به صورت سرشتی و ژنتیکی. خب طبیعیه که این مقدار زیادیش وراثتیه، یعنی از پدر و مادر به فرزند منتقل میشه. حالا یه فردی میبینی فقط پوستش دچار اگزما میشه، یعنی خشکی پوست داره، یه فردی میبینی همراهش آسپ رو داره، همراهش رینیت آبریزش بینی رو داره، همراهش میتونه التهاب ملتهبه چشم رو داشته باشه. بنابراین یه درصدی از افرادی که دچار اگزمای پوستی میشن افرادی هستند که به صورت سرشتی درماتیت آتوپیک دارن و اینا از بچگی مشخصن، یعنی از نوزادی از طفولیت بچه معمولا پوست خشکی داره، رو گونه هاش، روی زانو، آرنج، روی شکم زایات التهابی پوستی میزنه و هر چه سن میره بالا یه تغییراتی در شکلشون به وجود میاد. ممکنه یه کسی که در بچگی این شدت اگزمای پوستی رو داشته در بزرگسالی فقط یه خشکی لب رو داشته باشه یا فقط نوک انگشتانش دچار خشکی بشه.
بله،
یه درصدی دیگه از عوامل اگزما عواملی که خودمون به وجود میاریم، یعنی اگر ما خیلی شستشو بدیم پوستمون رو، خب پس اون چربی از بین میره. اگر از شوینده زیاد استفاده کنیم اون چربی ذاتی از بین میره. اگر پوست ما با موادی سر و کار داشته باشه که اون چربی رو راحت پاک کنه، خیلی راحت دچار اگزما میشه. پس اینم یه دسته از عوامل هستن.
بله،
یک سری عواملی هستن که به صورت سیستماتیک رو پوست اثر میکنن، یعنی بدن زمینه ی آلرژی داره، در سلولهای حافظش به یه ماده خارجی حساس شده، وقتی اون ماده خارجی وارد بدن میشه از طریق خوراکی در پوستشون میتونن زایات اگزمایی ببینن. شما کسی که به بدلیجات حساسه، بدلیجات نیکل داره.
بله،
اگر یه فردی مثلا یه سس قرمزی بخوره که توش نیکل هست، ممکنه همون زایه که در محل بدلیجات زده قبلا دچار اون زایه. اینا افرادی که حساس شدن، آلرژیک شدن به یه ماده و تقریبا فرمای سخت درمان ما هم همین گروه هست.
درست، بسیار خوب. دکتر صاحب، شما در مورد عوامل و فاکتورهای زمینه سازی حساسیت ها و اگزماهای جلدی و پوستی، علاوه با توجه به طولانی بودن و آزاردهنده بودن اینمی زایعات و حساسیت ها و اینمی اگزماهای پوستی و درماتیت جلدی، اگر در مورد درمان و معالجیشان صحبت بکنین که آیا درمان و معالجه داره مشکل یا فقط باید مراقبت و کنترل شود، چقدر باید صبر کرد که اینمی زایات باید کنترل شود و یا خوب شود؟
کسانی که به صورت سرشتی دچار درماتیت آتوپیک میشن، خب اونا درمان قطعی ندارن. اونا حتما باید سبک زندگیشون تغییر بکنه، محیط مرطوب باشه، از شوینده ها کم استفاده بکنن، از به اصطلاح کرم های مرطوب کننده یا آبرسان بیشتر استفاده کنن. شدت و ضعفشون هم خیلی متنوع هست، ولی اکثریت افراد فرم خفیفش که به صورت خشکی پوست هست مبتلا میشن و با رعایت همین موارد اکثرا نیاز به درمان واقعا ندارن. خیلی استثنا پیش میاد که به درمان های به اصطلاح داروی طولانی مدت نیاز پیدا میکنن.
بله،
بیشتر موارد اگزمای پوستی به اصطلاح مثل خودزنی میشه، یعنی خودمون بلا میاریم سر پوستمون. پس اینجا پیشگیری اساس درمان میشه. پس اگر اون کارا رو نکنیم دچار اگزما نمیشیم و پوستمون اذیت نمیشه. طبیعیه که وقتی اگزما ایجاد شد، مثل همه بیماری ها یا یک فاز خفیف داره که به صورت خشکی و خارش ممکنه خودشون نشون بده، این حتی ممکنه با یه مرطوب کننده ساده درمان بشه. ولی مواردی هست که اگزما اینقدر شدید هست شما دستشون نگاه میکنه همین چکه میکنه، یعنی اینقدر شدت التهاب زیاده. یا در مواردی هست که تاولهای زیر پوستی به وجود میاد.
بله،
خب اینجا حتما به درمان خیلی جدی نیاز داره، چرا که اینا میتونن ایجاد عفونت بکنن، عفونت رو اینا سوار بشه. در مواردی که خارش مزمن میگیرن، اینا پوست میتونه زمخت بشه، زخیم بشه، تیره بشه. بنابراین حتما اگزما رو باید جدی گرفت، هم از بعد پیشگیریش و هم از بعد این که اگه به وجود اومد سریع درمان کن.
بله تشکر دکتر صاحب. بعضی افراد هستن که یک قسمت خاصی از صورتشان، رویشان، مثل گوشی، سوراخ بینی یا قسمتی از آبرویشان یا یک گوشی از گوششان یا سرشان از سرخ میشه، قرمز میشه، خارش میکنه، کمی هم پوستریزی داره. اینا هم اگزما هستن از نظر شما؟ و دیگه یکی بسیاری ای زایات حساسیتی و پوستی را به غذاها و خوراکی های مختلف ارتباط میتن، مخصوصا به ادویجات و داروی دیگ و ای چیزا، خوراکی ها و غذاهای مختلف، فلان غذا فلان خوراکی، و محدودیت هایی را برای خودشان و یا دیگران به وجود میارن که ای را بخورین ای را نخورین. آیا غذاها و خوراکی ها در این قضیه نقش دارن؟ اگه دارن چه قسمی میتونیم ای را شناسایی بکنیم علته؟
معمولا قرمزی گوشه بینی، داخل ابروها، ناحیه گوش و سر که گاهی مواقع همه اینا با هم هستن، گاهی فقط یکیشون هست، اینا اصطلاح ما درماتیت سبوره میگیم، یعنی یه جور عفونت قارچی هست. وقتی چربی پوست بالا میره یه سری مخمرها در پوست هستن، اینا رشد میکنن، بیماریزا میشن، التهاب ایجاد میکنن. درسته اونجا هم بگیم درماتیت یا اگزما، ولی اونجا التهاب پوست ناشی از رشد یک جور مخمر و قارچ است که اون باید درمان قارچ بشه و اجازه ندیم که چربی پوست خیلی ماندگار بشه که این مشکل رو ایجاد بکنه.
بله.
از باب اگزما و غذا، نه خیلی غذاها نقش زیادی در اگزمایی که امروز مورد بحث ما هست نیست. غذاها معمولا به صورت کهیر اکثرا خودشون رو نشون میدن. اگر کسی به یه غذایی به اصطلاح حساسیت داشته باشه به صورت کهیر خودشونشون میده. گاهی حتما خود اون غذا نیست، ترکیباتی هستن که به صورت حالا ریز مغذی، به صورت مولکول های ریز ممکنه در چندین نوع غذا وجود داشته باشه. کار خیلی سختی هم هست واقعا شناساییش، ولی اگه فرد حوصله کنه میتونه تا حدودی نوع غذاش رو که بهش حساسه تشخیص بده. ولی اکثرا اغراق آمیز با غذا برخورد میکنن، یعنی مشکلی که با یک در اثر مثلا چند بار شستشوی زیاد از حد هست میخوان ربطش بدن به غذا و خورد و خوراک، خیلی خودشون رو محدود میکنن در صورتی که خیلی نقشی نداره.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی فراهم ساختن.
طی یک سال گذشته سازمان جهانی بهداشت و همچنین متولیان سلامت در سراسر دنیا به دنبال شناسایی، ردیابی و محدود کردن ویروس جدیدی از خانواده ویروس کرونا به نام کووید 19 است. ویروس کووید 19 هنوز در حال مبتلا کردن افراد زیادی در ایران و در کشورهای دیگر دنیا است. علائم بیماری کرونا در اکثر مبتلایان به این ویروس خفیف است و درمان می شود، اما ممکن است بیماری در برخی دیگر شدیدتر باشد و حتی منجر به مرگ شود. یکی از علائم شایع کرونا کاهش حس بویایی است، چرا که جایگاه اصلی این ویروس داخل بینی، پشت بینی و قسمت بالایی حلق است و کووید 19 در این مناطق از بدن متمرکز است و از آنجا شروع به تکثیر و انتشار به سایر نقاط بدن می کند. قسمت فوقانی بینی که پیاز بویایی و گیرنده های حس بویایی در آن قرار دارد به محل تمرکز ویروس کرونا نزدیک است و درگیری آنها می تواند کاهش حس بویایی را به همراه داشته باشد. بنابر تحقیقات سازمان بهداشت جهانی، حس چشایی وابستگی مستقیمی به کرونا ندارد و گزارش‌های مبنی بر درگیری حس چشایی به دنبال ابتلا به کووید 19 وجود ندارد. اما حس بویایی و چشایی بسیار به هم وابسته هستند و حس کردن مزه غذاها وابسته به بو می باشد و حس چشایی در بیماری کرونا اینگونه درگیر می شود. در بسیاری از موارد کاهش و یا از بین رفتن بویایی با بهبود بیماری باز می گردد. اما موارد نسبتاً قابل توجهی هم دیده شده است که این حس بر اثر ابتلا به کرونا دچار اختلال شده و یا متاسفانه برای همیشه از بین رفته است. در این میان و در حالی که از شیوع بیماری کرونا یک سال می گذرد، موارد نچندان زیادی گزارش شده است که افراد بر اثر ابتلا به کرونا دچار کاهش شنوایی شدند. در نتیجه اگر فردی دچار کاهش شنوایی به خصوص به صورت ناگهانی شود و این عارضه به همراه علائم دیگر این بیماری باشد، این امر میتواند از عوارض ابتلا به کووید 19 به حساب آید.
سپاس امتنان عزیزان شنونده از همراهیتان با برنامه. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترم دکتر مجتبی امیری متخصص پوست و امراض جلدی در مورد تعریف اگزما درماتیت یا امی حساسیت های پوستی گفتند. راجع به فاکتورهای زمینه ساز مفصل صحبت شد و اشاره داشتند که یک بخش عمده از اگزما ها و حساسیت ها و آلرژی های پوستی اینمی ضایعاتی که روی جلد و قسمت های مختلف بدن به وجود می آید از دست خود ماست. مفصلا در این زمینه صحبت شد راجع به نقش غذاها و خوراکی ها و باور مردم که هر چیز به یک غذا و یک خوراکی ارتباط می تن. صحبت شد که شایعاً این قسمی نیست، ولی باید توجه بکنیم که یک فاکتورهای دیگی در این زمینه میتونه عامل و زمینه ساز باشه. راجع به نقش ارث و ژنتیک و وراثت هم صحبت شد. امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب امیری، در مورد سرخ شدن و عمیق قرمزی پوست در هر نایی از بدن، آیا یک جای از بدن که قرمز میشه سرخ میشه این نشانی اگزما و حساسیت است و چه کار باید کرد، چه قسم باید او را رفع کرد؟
ببینید، قرمزی پوست گاهی واکنشی هست، یعنی همون آلرژی حساسیتی که به وجود میاد. اینا معمولا با درمانهای دارویی خیلی سریع کنترل میشه، مگر اینکه فرد با یه ماده یا با شوینده زیاد تماس میگیره و قابل کنترل نیست. مواردی هم هست که اگر طول بکشه با درمان‌های دارویی کنترل نشه، حتما همکارای متخصص پوست ازش بیوپسی میکنن، نمونه برداری میکنن، اون علت اصلی شناسایی میشه و درمانش انجام میشه.
درسته دکتر صاحب. شوری سرچی، اینمی پوست پوست شدن و پوستریزی پوست سر که گاهی بسیار هم شدید و آزار دهنده است. میفهمین که بعضی آدم‌ها شوری سرشان، امی پوست‌های سرشان بسیار زیاد است و اینا رو بسیار آزار میده. آیا این میتونه نشانه از اگزما و حساسیت پوستی باشه یا نه علت و منشی دیگی داره این شوره سر؟
معمولا ما سه حالت شوره سر داریم، یا زیر سن بلوغه که اکثرا ناشی از خشکی پوسته، گرچه بیماری پسوریازیس یا صدف هم ممکنه تو اون سن به صورتی پوسته خودش رو نشون بده. بعد از سن بلوغ اکثر پوسته ها یا درماتیت سه‌باره هست، همون رشد قارچی که عرض کردیم، کسی که پوستشون چربه، یا بیماری صدف هست، پسوریازیس هست که باز به صورت پوستریزی خودشون نشون میده.
بله،
حتما شوره سر رو جدی بگیریم، برای که درماتیت سه‌باره خودش در ریزشمون نقش داره، ولی پسوریازیس خیلی ریزش نمیاره. باید علت اصلی شناسایی بشه و بعد درمان اصلیش انجام بشه.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات شما. نقش و اثر نور آفتاب روی پوست ما و مریضی ها و ضایعات پوستی چه قسمی است و چگونگی ورای استفاده صحیح و مناسب از ضد آفتاب ها یا آنتی سولار ها که بسیار هم تبلیغ میشه، بعضی آدم ها خوب توانش دارن میرن سراغ ضد آفتاب ها وقتی در معرض نور آفتاب هستن، راجع به این هم یک توضیحات بدین که بهترین روش و بهترین وسیله برای جلوگیری از ضایعات پوستی به خاطر نور و شدت نور آفتاب چیست؟
بله، ببینید، ذات نور آفتاب اینه که روی پوست ما اثر ایمونوساپرسی داره، یعنی سیستم ایمنی پوست رو تا حدودی تخفیف میده. پس ما نور درمانی، ولی به صورت علمیش و با شدت‌های حساب شده، در درمان خیلی از بیماری‌ها از جمله بیماری برس، پسوریازیس و طیف خیلی وسیع از بیماری‌ها ما از نور استفاده می‌کنیم، از نور خورشید. این یه بحثه. اما نور خورشید هم یک طیف زیادی از بیماری‌های پوستی ایجاد می‌کنه که مثلا فوتودرماتیت می‌گیم، یعنی خود نور یا مستقیم روی پوست ایجاد ضایعات و درماتیت می‌کنه که حالا الان خیلی جاش نیست تکشون اسم ببریم.
بله،
یا گاهی مثلا شما یه با یک ماده تماس می‌گیری، یه اوتکلون استفاده می‌کنن، عطری استفاده می‌کنن، پشت گوششون رو گردن وقتی نور بهش می‌خوره اونجا لکه میشه، داره آب میوه میگیره، آب نارنج میگیره، آب لیمو میگیره، پوست نارنج که به پوست میخوره، نور خورشید به پوست میخوره، میتونه لکه بشه. داره سبزی میشینه، به درخت انجیر پوستش میخوره و خیلی طیفی زیادی از گیاهان هستن که وقتی اینا با پوست تماس میگیرن اگر نور خورشید به پوست بتابه جاش لکه میشه. بنابراین طیف زیادی از بیماری های پوستی رو ایجاد میکنه خود نور خورشید.
بله.
بحث ضد آفتاب یه بحث خیلی جدی هست و به نظر من شاید اکثر مواردی که ضد آفتاب در جامعه ما استفاده میشه ضرورت که ندارد، هیچی فایده‌ای هم در واقع نداره، چیزی جز هزینه کردن نیست. ما باید رفتارمون رو با آفتاب به اصطلاح درست کنیم. آفتاب سه تا طیف داره، نور مرئی داره که خب ضرری برای ما نداره، مادون قرمز داره که فرم خیلی شدیدش ممکنه یه ضرر شلو برای پوست داشته باشه که گرمای به اصطلاح ما رو تامین میکنه، و قسمت ماورای بنفشش برای ما ضرر داره. ماورای بنفش خورشید هم عمدتاً از ساعت 10 و 11 صبح هست تا ساعت 2 3 بعد از ظهر.
بله.
و کسی که در سایه هست 70% ماورای بنفش به پوستش نمیخوره. کسی که یک کلاه استفاده میکنه 70-80% ماورای بنفش رو جلوشو میگیره. بهترین ضد آفتاب برای ما پوشش مناسبه، لباسی که به اصطلاح بافت متراکم تری داشته باشه. و فقط بحث ضد آفتاب در کسانی که مجبورن در ساعات ظهر جلوی آفتاب باشن، مثل کسی که کشاورز، کارگره، حالا کوهنوردی که ظهر میخواد پیاده روی کنه که باز اونها استفاده از پوشش نقش اصلی رو داره. بهترین ضد آفتاب کرم زینک اکسایده، یادمون باشه.
بله.
زینک اکساید به خاطر اینکه فلز هست و فیزیکی هست نور آفتاب رو منعکس میکنه، اجازه نمیده به لایه های پوست برسه، ولی خب چون از نظر ظاهری یه مقدار فید میکنه خوشایندشون نیست، ما الان خیلی اصراری نداریم بگیم حتما اون، ولی اگه کسی به صلاح راحت باشه باش، بهترینش همین زینک اکساید. اما اصل صحبت هم اینه که ما در رابطه با آفتاب باید رفتارمون رو اصلاح کنیم با همون چند تا نکته‌ای که عرض کردم. ضد آفتاب رو بذاریم برای مواردی که خیلی کم هستن بی پوست به آفتاب حساسه یا شغلشون اختزامی.
بله، تشکر دکتر صاحب از توضیحات شما. وقت دیگه نداریم، ادامه بحث برای جلسه بعد میگذاریم. با شما خداحافظی میکنیم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس. خداوند یار و یاورتان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
کار دیگری ندارم، من و خورشید برای دوست داشتنت بیدار می شویم هر صبح. صبح زیبا و قشنگ شما عزیزان بخیر بادا. از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفاً با ما همراه باشید.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
نام خدا سرآغاز کتاب زندگی است. دوستان عزیز سلام، روزتان بخیر. باز هم در خدمتتان هستیم با برنامه انیس تنهایی از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. امیدوار هستیم که روزگار بر وفق مرادتان باشد. رمان دونکیشوت کتابی جذاب و خواندنی از سر وانتس و مترجم آن محمد قاضی هست که امروز خدمتتان معرفی میکنیم. انتشارات سالس این کتاب را چاپ و منتشر کرده. دونکیشوت یکی از زیباترین، عالیترین و بزرگترین داستانهای جهان است و به اعتقاد بسیاری بهترین رمان اسپانیایی نیز می باشد. خواندن این اثر از سر وانتس با ترجمه درخشان و حیرت انگیز محمد قاضی برای همیشه در ذهن شما ماندگار خواهد شد. محمد قاضی این رمان را از فرانسوی به فارسی ترجمه کرده. دونکیشوت دو جلد دارد که جلد اول آن نخستین بار در سال 1605 به چاپ رسید و از همان آغاز در اسپانیا و پرتغال مورد استقبال بی‌نظیری قرار گرفت. جلد دوم دونکیشوت پس از 10 سال یعنی در سال 1615 منتشر شد. دونکیشوت نجیب‌زاده‌ای میان سال است که شب و روز کتاب و داستان پهلوانی می‌خواند و در این زمینه حتی یک کتاب هم وجود ندارد که او نخوانده باشد. همه پهلوانان و شوالیه ها را می شناسد و ماجراهایی که بر سر آنها آمده است از بر دارد. حال در دورانی که دیگر پهلوانی رونق ندارد، دونکیشوت تحت تأثیر کتاب ها و تخیلات ذهنی خودش تصمیم می گیرد زره بپوشد، کلاه خود بر سر بگذارد، شمشیر به دست بگیرد و سوار بر اسب ناتوانتر از خودش عدالت را در دنیا برقرار کند و از مظلومان در برابر حاکمان ظالم و ستمگر دفاع کند. دونکیشوت مهتری برای خود انتخاب می کند و به او وعده ثروت و حکمرانی بر یک جزیره را می دهد. سانکو پانزا مهتر دونکیشوت همانند او قوه تخیل فعالی ندارد و همه چیز را همان طور که هست می بیند. سانکو همیشه واقعیت را میگوید و هرگز آن را نفی نمیکند. سانکو برخلاف دونکیشوت که اگر تا حد مرگ کتک خورده باشد، سعی میکند به خود بقبولاند که دردی ندارد، همه چیز را آنچنان که هست بدون تعارف و خودفریبی میبیند و احساس میکند. سانکو کتابی در مورد پهلوانی نخوانده و بی سواد، ولی همونطور که اشاره کردیم واقع بین است و به اعتقاد بسیاری از منتقدان مشکل اصلی دونکیشوت اوست. سانکو شیرین سخن میگوید. گاه به شدت به دونکیشوت احترام میگذارد و او را ارج مینهد و گاه تخیلات او را به شدت سرکوب میکند. همچنین همیشه در کلام خود از ضرب المثل استفاده میکند. ضرب المثل هایی که در بیشتر اوقات اشتباه بیان میکند و دونکیشوت را عصبانی میکند. خواندن دونکیشوت یک سفر طولانی و بسیار جذاب است دوستان که به نظر من همه باید آن را تجربه کنند. سفر با پهلوانی که هدفی درست و قابل ستایش دارد اما راه درستی برای رسیدن به آن انتخاب نکرده است. در این رمان با کسی روبرو هستیم که در حد و اندازه های خودش با عقل ناقصی که دارد در پی حقیقت و در پی نجات دنیاست. اما این دنیا دگرگون شده، متحول شده و به همین خاطر دونکیشوت در آن بازیچه دست همگان می شود. قسمت هایی از متن کتاب دونکیشوت را با هم مرور می کنیم. ولی تو را به جان خودت بگو ببینم، آیا در پهنه گیتی هرگز پهلوانی دلاورتر از من دیده ای؟ آیا هرگز در تواریخ خوانده ای که کسی در حمله بی باکتر، در دفاع مصممتر، در ضربت زدن ماهرتر و در واژگون کردن دشمن چابک دستتر از من بوده باشد؟ سانکو گفت: حقیقت این است که من هرگز تاریخ نخواندم، زیرا من نخواندن می‌دانم و ننوشتن. اما چیزی که می‌توانم با جرأت تضمین کنم این است که من تا کنون به اربابی بی باکتر از حضرت عالی خدمت نکردم و خدا کند که این بیباکی ها به قیمتی که الان عرض کردم تمام نشود. دوستان عزیز تشکر میکنیم که برنامه انیس تنهایی را برای شنیدن انتخاب کردید. در این لحظه از شما دعوت می کنم که همراه شوید با کارشناس برنامه جناب آقای شاهین کلانتری.
سلام، من شاهین کلانتری هستم. خب این بار هم میخوایم بریم سراغ یکی دیگه از دغدغه های شما. من این بار میخوام درباره یه دامنه واژگان صحبت بکنم و یه مقدارم درباره ایده هایی بگم که ما میتونیم از دل واژه ها استخراج بکنیم. خب ببینید، یک ماجرایی هست که به نظر من اگر واقعا میخوایم کار حرفه‌ای بکنیم باید تکلیف خودمون رو با این قضیه روشن بکنیم. ببینید، یه وقتی ما شیفته نوشتن میشیم، عاشق دنیای ادبیات میشیم، دوست داریم بنویسیم، چاپ بکنیم، ارتباط بگیریم و نویسندگی برامون بسیار دلفریب و عجیب و غریب میشه. تو چنین شرایطی وقتی تازه کار هستیم فکر میکنیم که داشتن یک موضوع بکر و خوب برای اینکه بتونیم متن خوب بنویسیم کافیه، یا یعنی اینکه دنبال یه سری فرمول هستیم که با این فرمولا طرح داستان رو بسازیم، بتونیم تحلیق ایجاد بکنیم، داستان رو جذاب بکنیم، یه نقطه اوج خوب داشته باشیم، هیجان داستان زیاد باشه، صحنه ها خیلی جذاب باشن و مدام درگیر این چیزایی و دوست داریم این چیزها رو بهتر یاد بگیریم. خیلی ها میبینیم که سالها و سالها درگیر این ماجران و در نهایت هم به اون چیزی که الان میخوام بگم نمیرسه. اما اگر واقعا میخوایم کار نویسندگی انجام بدیم، به عنوان فردی که دوست داره یک حرفه‌ای باشه، باید اول از همه بیایم به رابطه خودمون و کلمات نگاه جدی تری داشته باشیم. همه اون چیزهایی که بهشون اشاره کردم، اونا در نهایت خودشون رو در قالب واژه‌ها و جمله‌ها قرار نشون بدن. کار نویسنده با زبانه، کار شاعر با زبانه، و اگر شاعر و نویسنده و محتواگر زبان ورز نباشه، زبان رو نشناسه و به کلمات و به جملات و به ساختار زبان اهمیت نده، هر چقدر هم که اندیشه والایی داشته باشه، در ارائه اون اندیشه ناتوان خواهد بود، نمیتونه اون تأثیری که باید رو بگذاره. پس اگر میخوایم دامنه واژگانی گسترده داشته باشیم، اگر میخوایم زیباتر بنویسیم، باید این موضوع رو به اولویت تبدیل بکنیم. بدون تبدیل دغدغه کلمات به اولویت، چندان نمیشه امیدوار بود به اینکه ما یک دامنه واژگانی غنی داشته باشیم. باید با زبان زندگی بکنیم. تا قسمت بعد براتون بهترین ها را آرزو میکنم.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
دوستان عزیز، تشکر میکنیم از اینکه با ما همراه هستید و برنامه انیس تنهایی را برای شنیدن انتخاب کردید. در روزهای گذشته کتاب فرصت طلایی نوشته الهام رفیعی را خدمتتان معرفی کردیم و بخشهایی از این کتاب صوتی را با هم شنیدیم. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید و بخش دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
از اینجا بریم به آرامش میرسیم.
من همینجا آرومم، هیچ مشکلی هم ندارم. بعدشم تو انگار این وسط میلادو کاملا فراموش کردی.
نه خیر، فراموش نکردم. رفتنمون برای آینده اون بچه هم بهتره.
حمید، اون تازه کلاس اوله. تکلیف درس و مدرسه چی میشه؟
هیچی، یه مدت خودمون بهش درس میدیم تا جامون ثابت بشه.
من که از کارهای تو اصلا سردر نمیارم. حالا که همه چیز زندگیمون رو برو شده و همه چی داریم، باید همه رو بذاریم پشت سرمون بریم. تازه کجا؟ خدا میدونه.
من همین روزا دارم به جاشم فکر میکنم.
دست شما درد نکنه که همه تصمیم رو خودتون تنهایی میگیریم.
خب آخه تو هیچ ساز مخالف میزنی، وگرنه من که از خدامه با تو که شریک زندگی مستی مشورت کنم.
خوب هنوز یادت هست من و تو زندگیمون شریکی؟
من هیچی یادم نرفته. هنوزم خوشحالی و رضایت تو برام از هر چیزی مهمتره.
نه حمید، بی خودی نگو، تو عوض شدی. مثلا حس میکنم خیلی چیزا دیگه برات مهم نیست. همش از من و میلاد فاصله میگیری، بد اخلاق شدی، بیشتر وقتا عصبی و مضطربی.
اشتباه میکنی گیتا، هیچی توی من عوض نشده.
چرا شده؟ قبلا من و تو و میلاد خیلی خوشحال تر بودیم، ولی حالا
الانم خوشحالیم. منتها شرایط من یکم سخت شده. این مرحله رو از سر بگذرونم همه چی آروم میشه.
حمید، میگم تو اصلا به خاطر چی تصمیم گرفتی؟
به خاطر خوشبختی هر ستامون. اینو چند بار باید بگم؟
خب اگه من بهت بگم اینجا بیشتر احساس خوشبختی میکنم، نظر تغییری هم میکنه؟
نه
من نمیفهمم. آخه آوارگی توی یه مملکت غریب چی داره که تو میخوای زندگی و داراییمونو به قمار بذاری ها؟
آی گیتا، خواهش میکنم دیگه ادامهش نده. من الان نمیتونم سر این چیزا با جر و بحث کنم.
ای بابا، پس منو تو کی باید در مورد این چیزا حرف بزنی؟
نمیدونم، یه وقت دیگه. الان میخوام به حال خودم باشم.
خیلی خوب، فقط میخوام یه چیز رو بهت بگم.
بفرمایید.
من تا قانع نشم هیچ جا نمیام، فهمیدی؟ حالا بشین خوب فکراتو بکن.
کیه این وقت شبی؟ سلام قربان، حالتون چطوره؟ ممنون، ام بفرمایید آقای امینی. بله بله، خانم یوسفی گفتن فراموش کرده بودین. بله بله، من دست چک شرکت رو دادم به آقای فاضلی. بله، اون برگه استعلام هم امضا کرده. بله، خیالتون راحت باشه. خواهش میکنم. چشم چشم، من فردا خدمت میرسم. قربونتون، خدا نگهدار.
دوستان، یادتان باشد که شما نویسنده کتاب زندگی خود هستید. فصلهای زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان.
خب با تشکر از حضور شما سروران گرامی که در نشرات صبحگاهی رادیو دری حضور دارید، برنامه شاپرک تقدیم اطفال نازنین میکنیم. امیدوار هستیم بشنوند و لذت ببرند.
تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم
سلام گلهای خوشبو، سلام گلهای خندان،
سلام دختر و بچه های سرزمین افغانستان. خوش آمدید به برنامه خودتان شاپرک.
بله خوشحال هستیم که امروز هم در کنار شما هستیم و الهی که تنتان سالم و جانتان جور باشه. شما امروز هم در کنار ما هستین.
شما امروز هم برنامه خودتان شاپرک میشنوین.
بودن در کنار شما باعث خوشحالی ماست. هر روز صبح با شما سلام میکنیم.
تابستانتان بخیر و خوشی.
الهی که بدون کدام که سالت این فصل پشت سر بگذارین. دوسته ی گلم، امروز محمد صدرا جان دوستتان بعد از مدت ها به برنامه شاپرک آمده. آمده که هم یک سری به ما بزنه و هم حال و احوال شما را پرسان کنه و همراهیتان یک سلام علیکی داشته باشه. و ما خیلی خوشحال هستیم از اینکه امروز صدرا جان در برنامه داریم.
مام خیلی خوشحال هستم که امروز در برنامه شاپرک آمدم.
سلامت باشی پسر گلم. شب وقتی خوابیدم خواب میکروب را دیدم، با دستای نشسته نشستم سر سفره، غذا خوردم حسابی، بعدش سیب و گلابی، بعد از غذا ناگهان رفتم گفتم به مامان بچت شده بیچاره، دل درد داره دوباره. مادرم گفت عزیزم ای بچه ی تمیزم، تو باید قبل از غذا خوب بشوری دستت را، هرگز مریض نمیشه آن کسی که همیشه تمیز و زرنگه با میکروبا میجنگه.
مام همیشه قبل از غذا دستان خوب میشورم.
آفرین، شاباس به تو پسرم. دوستای قنده، بسیاری از مریضی ها و ناجوری ها با رعایت بهداشت از بین میره و بهداشت و تمیزی خود ما باید اهمیت بدیم. یک مسئله دیگه هم در بهداشت و نظافت دستا بسیار مهم است و او هم ای که اصلا من نمیگم، خودتان بخش نمایشی برنامه را با دقت بشنوین متوجه گپایم میشین.
به به، نو خانه و زندگی من خوب شده، نو خوب شده. بله
بله، این نتیجه صبر است. یادت هست که دقاورده بودی میخواستی از اینجا بری، اما بابرت گفتم که نه، درو صبوری کن، این بچه ای که من میبینم بزرد ساشه بشوید، چی برسایی که
بله.
بخواه ناخوناش کتا کنه.
بله آره که ناخوناش بلند شده، ما براحتی میتونیم اینجا زندگی کنیم.
بله بله، جای ما خوب است. شاید تا چند روز دیگه دوستای جدید تازه پیدا کنه. میفهمی وقتی که این بچه حامد میره بازی و ساتری یا میره فوتبال، خودیستش هر طرف میذاره دیگه، این قسمی مهمانای جدید میآید و زیر ناخدایش خانه میکنن.
یعنی ما اینجا تنها نیستیم نه؟
نه فعلا که ما خود اینجا هستیم تا باز ببینیم که کی از راه میرسه بخیر.
سنگو میکروب جان، رفیق عزیزم، من دلم میخواد که کفش داشته باشم، باید چی کنم ها؟ دلم میخواد که چند تا وسیله بر خودم تهیه کنم، بران اینجا خانه مسنگم.
ای رفیق جان، یک ساده نباش، این گپا رو طرف با کفش با چی کار دیگه؟ ما باید به هدف اصلی ما برسیم. میفهمی که هدف ما چی هست یا نه؟ میفهمی؟
بله بله، فراموش نکنیم، ما باید وارد بدن